أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که این حقوق سگانه که در یک مقطعی مانع تبدیل بودن، در مقطع دیگر مقتضی تبدیلن. یعنی حق الله که حق وقف از او یاد می شود، حق واقف و حق موقوف علیه، اینا مانع فروش عین موقوفن. ولی وقتی عین موقوفه مثل خانه تجاری، واحد تجاری یا مسکونی در آستانه ویرانی است، همین حقوق سگانه مقتضی فروشن برای حفظ حق خدا، حق واقف، حق موالی. باید این خانه را فروخت و تبدیل کرد. و روشن شد که سمن به جای مسمن می نشیند، همون لون مسمن را می پذیرد. اگر مسمن مال بتون سابق و لاحق بود، بدل هم مال سمن هم که بدل مسمن است، مال بتون سابق و لاحق است. و این که بتون لاحق فعلا موجود نیست، به شأنیت مالکیت نسبت و منفعت را دارد حرفی نیست، منتها این شأنیت با تشریح بشه. این که میگوین بسن لاحق مالک منفعت است، شأنن فعلا تنها برای معدوم بودن اونیست، چون در فرمایشات مرحوم شیخ بود، در فرمایشات فقهای بعد از ایشون بود که چون بسن لاحق معدوم است و معدوم صلاحیت مالکی است ندارد، باید یه فکری برای تصوری برای مالکیت بطن لاحق کرد. معنای این که بسن لاحق شأنن مالک است این نیست که چون معدوم است، بلکه اگر بطن لاحق فعلا موجود باشد و بعضی از افراد بطن سابق هنوز موجود نشدند، باز این بطن لاحق شأنن مالک منفعت است و فعلا سهمی ندارد. بیان ذلک این است که اگر واقف در وقف شخصی و خصوصی و خانوادگی باقی را وقف اولاد کرد، بسنن بعد بسنن، پسر بزرگی دارد، این پسر بزرگ ازدواج کرده است، الان فرزند پیدا کرده که میشه نوه واقف، خود واقف هم در سن کسی است که میتواند فرزند داشته باشد، بعضی از فرزندان واقف هنوز به دنیا نیامدند که اونها اگر به دنیا بیان میشن بسن سابق، و این پسر بزرگ که الان فرزند دارد که نوه واقف است میشود بطن لاحق. این که الان موجود است هیچ سهمی ندارد، شأنن سهم دارد چون بطن بعدی است، و اون نوزادی که تازه امروز به دنیا آمده او بالفعل مالک است. پس سر این که در باره بسن لاحق میگوین او شأنن مالک است، معدوم بودن او نیست، بلکه برابر ترتیب و طبقاتی که خود واقف قرار داده. واقف بسنن بعد بسن، یعنی با وجود بسن قبلی بسن بعدی اصلا مالک منافع نخواهد بود. این معنای ترتیب است، معنای شأنیت بسن بعدی است. این یه مطلب. پس سمن به جای مسمن می نشیند، همون لون را می گیرد، و جریان این که بدل حکم مبدل را دارد در موقوف بودن بهتر از اون دو نمونه است که قبلا از محقق و دیگران نقل شده است، گرچه اونها نقدی داشتند. یکی دیه عبد موقوف مقتول، یکی هم حق الرهانه. اگر عین مرهونه ای را فروختن بعضی از بزرگان فرمودن می که حق الرهانی که مرتهن نسبت به عین مرهون داشت الان نسبت به سمن دارد. مقام ما اولای از اون دو فرع است، زیرا در مقام ما حق بسن لاحق به خود این عین تعلق گرفته است. یعنی طوری نبود که عین مال بطن سابق باشد، یه حق بطن لاحق به اون، حقی از بطن لاحق به تعلق گرفته باشد، بلکه این عین علی وزان واحد مال بطن سابق و لاحق است، منتها علی ترتیب، نه اینکه عین مال بطن سابق است و بطن لاحق حق نسبت به این دارد، از سنخ حق الرهانه باشد، از اون قبیل نیست. اگر عین مرهونه مال راهن است، منتها حقی از مرتهن به این عین تعلق گرفته، در چنین فضایی عین مرهونه را فروختن حق مرتهن به ثمن تعلق میگیرد در مقام ما به طریق اولا، برای اینکه بسن لاحق به مالک منفعت همین عین است، نه اینکه حقی از بطن لاحق به این عین تعلق گرفته باشد. این همی بند ولی بطن سا لاحق است، بطن خودش واقف وقف کرده، در وقف نام آمده بطنن بعد بعد، این الان بالفعل موجود است. پسر واقف هم تازه امروز به دنیا آمده، خب این مقدمه دیگه، اما در جای خودش چون دارد بطنن بعد بعد. اگر این ترتیب را خود واقف در این شاه وقف ملاحظه کرده است، به نوه اصلا سهمی نمیرسد. چرا؟ چون بسن بعدی است، فرمود بسنن بعد بسن، نسلن بعد نسل. خب نه الان که فرض کردیم بر نخه نوزاد است، تازه به دنیا آمده، این که میگیم نوزاد برای اینکه تازه به دنیا آمده، فرزند خود واقف تازه به دنیا آمده ولی عموی او سالیان متمادی آب دنیا آمده، این برادرزاده سهم میبرد ولی اون عمو سهم نمیبرد، برای اینکه عمو نسل بعد نسل است. خب پس معنای ترتیب بطول لاحقه معدوم بودن او نیست، بلکه بر اساس تنظیمی است که خود واقف انشاء کرده است و جریان تعلق گرفتن حق بسن لاحق به ثمن بهتر از تعلق گرفتن حق ارتهار مرتهن است به ثمن یا به اون دیه عبد موقوف مقتول. این هم دو تا فرق. فرع بعدی آن است که حالا که میخوان بفروشن به وقتی فروختن مماثل تهیه کنن یا لازم نیست مماثل تهیه کنن. فیه وجهان بل قولان. فرشی مار مسجد بود، رهنما شد، کهنه شد، حالا دارن میفروشن، باید حتما فرش تهیه کنن یا نه؟ ظرفی فعلا مورد استفاده نیست، جز موقوفات مسجد است، این ظرف فروختن، باید حتما ظرف تهیه کنن یا نه؟ فیه وجهان و قولان. اگر چنونچه فرقی بین مماثل و غیر مماثل نباشد، خب بحثی نیست، اما اگر چنونچه فرق باشد، غیر مماثل اصله و انفست و مماثل نافع و صالح، اصلا واقف متولی موظف است که وقتی این فرش رو فروخته فرش تهیه کند، این ظرف رو فروخته ظرف تهیه کند یا نه؟ اونها که میگویند وقتی میخواد تبدیل بشود باید به مماثل تبدیل بشود، میگن این مماثل به غرض واقف نزدیکتر است، اقرب الی غرض الواقف است، به نیت واقع وقف کننده نزدیکتر از غیر مماثل است، او رو مراد میشه. مرحوم شیخ و همچنین مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه و بزرگان دیگر میگن به این که اولا تشخیص این که غرض واقف چیست کار آسانی نیست و ثانیاً متولی که مأمور نیست غرض واقف رو تأمین کند متولی مأمور است که وقفنامه را اجرا کند. اغراض و اهداف واقف که تحت اون اغراض و اهدافی که تحت انشاء آمده این الفاظ بر اون دلالت دارد یا صریحاً یا ظهوراً اونها حجت است و متولی باید عمل کن. اما اغراض مستور در قلب او که در انشاء وقف نیامده الفاظ نه صریحاً نه ظهوراً دلالتی بر اون ندارن به چه جهت متولی مجبور باشه موظف باشه که اون را اطاعت کنه. جریان وقف نظیر جریان سایر عقود و معاملات یه سلسله ظواهری دارد که حجت است، یه سلسله اغراض و اهدافی اطراف و اشخاص دارن که این مادامی که تحت انشاء نیاید هیچ سهمی در این معامله ندارد، در این امور چهارگانه اصلا سهم ندارد، در صحت، در فساد، در لزوم، در جواز. بیان ذلک این است که کسی میخواد معامله کنه، چیز میوه ای تهیه کنه و غرضش هم این است که دوستی در بیمارستان دارد، مریض است، تو بیمارستان است، برای اهدای او این میوه را تهیه میکنه، به این غرض میوه تهیه کرده. بعد وقتی بیمارستان رفته دیده اون بیمار حالش خوب شده که دو روز قبل مرخص شد، پس این به غرض خود نرسید. این فقدان غرض نه در بطلان معامله دخیل است که اگر غرض یافت می شد معامله بشه صحیح و اگر غرض مفقود شد معامله بشه باطل، این دو، نه در صحت نه در فساد، نه در لزوم نه در جواز. این چی نیست که حالا وقتی اون شخص مرخص شده است این معامله بشه خیاری که او حق پس دادن داشته باشه و اگر او در کنار تخت بیمارستان بود این معامله بشه لازم و حق خیار نداشته باشه. نه در لزوم و جواز معامله صحیح است، نه در صحت و بطلان. این مائم و این بنای عقلا و اغراض عقلا. پس غرض عقلا مادامی که تحت انشاء نیامده هیچ الزام آور نیست، نه سهمی دارد در صحت و فساد معامله، نه اثری دارد در لزوم و جواز معامله. غرض واقف بسیار چیز غرض داره و اغراض اهدافی داره. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ است. مرحوم آقای نائینی هم اینو پذیرفته و سندشون همین است که وقف که یه تعبد خاصی نیست، نظیر سایر معاملات است که بنا عقلا بر آن مستقره. ما که موظف نیستیم اول اغراض اونها تشخیص نمیدیم، یک ثانیا موظف نیستیم که برابر اغراض اونها عمل کنیم. هر چه در وقفنامه آمده انشاء شده میشه حجت، پس تهیه مماثل لازم نیست. و ثمر بحثم اونجاست که غیر مماثل اصله است، چون اگه مماثل و غیر مماثل یکسان باشن که جای بحث نیست. به عنوان نمونه فرشی برای مسجد وقف کردن، در خلال این ایام فروش فراوانی را به مسجد اهدا کردن. الان این فرش قدیمی نخنما شده که بخوان او را بفروشن که بهش جایزه است، لازم نیست که متولی را تبدیل بکند به فرش دیگر. از اینجا مرحوم شیخ و همچنین مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه ما به این سمت برن که گاهی تماثل نه تنها واجب نیست بلکه جایزم نیست. بزنیم مثال. خب این فرش وقف مسجد بود، چون خود شخص واقف فرش را وقف کرده است، حالا یا وقف معاتاتی یا وقف انشاء لفظی، تغییر این جایز نیست. الوقوف علی حسب ما یوقف و حالا فرشای فراوانی به مسجد اهدا کردن که الان لوله میکنن کنار میذارن، این فرش رو میخوام بفروشن. تا حال فرش فروشش جایز نبود، الان بهش جایز است. از این به بعد بخواهید شما به فکر مماثل باشید جایز نیست. چرا؟ برای همون حقوق سگانه، حق خدا، حق واقف، حق موقوف علیه، اینه که اونا به فیض برسن. نگه شما یه فرشی رو تهیه کنی، لوله کنی، کنار بگذاری. اگر اون حقوق سگانه اول مانع فروش بودن، یک، بعد در آستانه ویرانی مقتضی فروشن، همون که مانع بود میشه مقتضی، دو، زیرا متولی موظف است حقوق سگانه را رعایت کند، سه، همین اقتضا میکند که تماثل جایز نیست، چهار، ظروف فراوانی آوردن این ظرف، این سماور، یا این دیک، یا این سینی الان مصرفی ندارد، باید در آبدارخونه بمونه و این در حدی هم هست که فروشش جایزه. حالا فروختن، حتما یه ظرف دیگه تهیه کنن در کنار آبدارخونه بندازن، یا چیزی که مورد استفاده مسجد حسینی است تهیه کنن. پس تماثل نه تنها واجب نیست، در بعض موارد جایز نیست. این تماثل درباره عین موقوفه. سرش آن است که اینا تحت انشاء وقف نیامده. یه بیان فقهی ظریفی هم دارد که اون اگر بازگو بشه مسئله روشن‌تر میشه. و اون این است که هاهنا امورون ثلاثه. یکی عین است که کاملا تحت انشاء واقف بود، غرض واقف به او تعلق گرفت و تحت انشاء هم هست، خصوصیت این عینم دخیل است، برابر مکاتبه که الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها، نمیشه این عین را با این خصوصیت دست زد، چون این عین با این خصوصیت تحت انشاء وقف واقف است. این مالی. مطلب دوم اصل مالیت است که در طول این خصوصیت این وقف شده به دلیل اون تعبید و تخلیدی که در وقت نامه آمده. یعنی وقتی واقف میگوید وقف معبد و حبس مخلد، با اینکه میدونه این خونه یا این فرش بیش از نیم قرن نمیمونه، معناش این است که تا قابل استفاده است استفاده، وگرنه تبدیل بشه. خب اگر غرضش تبدیل نبود و غرضش این بود که منقطع الاخر باشه، که دیگه نمیگفت وقف معبد الا ان یرس الله الارض بمن علیها، که این معلوم بشه که این خونه تا قابل استفاده است ازش استفاده کنن، وگرنه بفروشن زمین دیگه یا خونه دیگه یا واحد تجاری دیگه تهیه کنن. این مطلب دوم. مطلب سوم است که اون بدلی که تعیین شده یه خصوصیتی دارد، بالاخره این تبدیل میشه به امرن. اگر اون خصوصیت هم تحت انشای وقف واقف باشد، بله رعایت اون خصوصیت لازم است، برابر وقوف الحاسه ما یقف وحلو. اما این خصوصیت که نه او میداند نه تحت انشاش قرار داد، او چه میداند که بعد این خونه رو فروختن چی دهیه میکنن؟ اگر ما از ظاهر وقف نامه چنین فهمیدیم که این خونه رو بفروشن خونه دیگه تهیه کنن، بله اون میشه حجت، برای اینکه ظواهر حجت است در وصیت نامه ها، در وقف نامه ها، در اقرار نامه ها، در مبایع نامه ها، این بنای عقلا بر حجت ظواهر است در همه مکتوبات، در این گونه از مکتوبات. ولی چون امر ثالث حاصل نیست، بنابراین حفظ مماثل واجب نیست. در بعض از مواردی میگن حفظ مماثل واجب است، برای آن است که یا از نس استفاده کردن، یا خودش منصوص است، یا مستاد از نصوص است. اونجا که منصوص باشد، مثل من استولع على شیء من فهو له قاعده ید، خب قاعده ید منصوص دیگه، این که میگیم ید اماره ملکیت است، اگر کالایی در دست کسی بود میشود ازش خرید، برای همین جمله است که تو روایت آمده من استولع على شیء من هو فهو له، یا نه مستفاد از نصوص است، مثل قاعده اتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب این که منصوص نیست، از رسوس استفاده شده. در باره این قاعده تعبیر میکنم، این که علل یده ما اخذت حتی تعدی، این علل یده ما اخذت حتی تعدی که زمان ید را به همراه دارد، اینجا میگن اگه مثلیست مثل قیمیست قیمت. چرا؟ برای اینکه این که معقد اتفاق اصحاب است و مطرح در کلمات فقه هاست و مستفاد از نصوص است، میگوید هر کس مار مردم را تلف کرد همون را باید بدهد. این همون را باید بدهد اگر عینش موجود باشد که همون را باید بدهد. تنها چیزی که میتواند مصداق همون باشد مثل است. علل یده ما یعنی ما، اون چرا که گرفت باید بده. خب مادامی که عین موجود عین نشد مثل دیگر، اگر مثلی شد الا ولا بود مثل باید بده، برای اینکه ما باید در او صادق باشه. یعنی چیزی که گرفت باید بده همون رو باید بده، چیزی که گرفت در مثلی همونه دیگه. نه، اگر این مثلی نبود قیمی بود ما اخذت همون قیمت شد بده. در باره زمان ید که میگن یا مثل یا قیمت، برای که مستفاد از این عبارتیست که این عبارت از نصوص گرفته شده. اما در جریان وقت حالا اگر کسی عین موقوف را فروخت به چه دلیل تبدیل به ماسل واجب باشه؟ متولی موظف از حقوق سگانه رعایت کنه، حق الله را، حق واقف را، حق موقوف علیه را. ببینید چی اصله هست. حالا فرشای فراوانی تهیه کردن، این دوباره فرش تهیه کنه؟ ظروف فراوانی تهیه کردن، این دوباره ظروف تهیه کنه؟ این اگر دید مسجد نیازمند به کابل برق است، لامپ است، وسایل روشنایی ندارد، خوب تهیه میکنه. این وقت مادامی که عین موقوف موجود است هم مالیتش محفوظ بود هم خصوصیتش. اما وقتی در آستانه ویرانی هست، فرش نخنما شد، بیعش جایز شد بلکه بیعش واجب شد، اصل مالیت میمونه. اصل مالیت شما در هر جا صرف کردید به وقف عمل کردید، برای اینکه خصیصه برای بدل نیست. شما مالیت که هدر ندادید. این متولی وقتی مالیت را در منافع وقف این موقوف سر مسجد صرف کرد، کاملا به حق حقوق استگانه رعایت شده است. این در خصوص عین است. بله، در خصوص عین. بله، لذا عین خرید فروشش جایز نبود دیگه تا عین موجود دیگه، برای اینکه اون همین عین رو وقف کرده. بله، اگر چون که در وقف نامه چنین آمده باشد که مادامی که این فرش است، این فرش اگر این فرش نخنما شد و قابل استفاده نیست، تبدیل بکنید به فرش دیگر، اون تو وقت متن وقف نامه آمده، بعد باید اونجا عمل بشه که امر سوم بود. اما اگر نه، گفت این فرش وقت مسجد است، بعد از این به قرینه این که گفت معبد و مخلد، معلوم میشه که مالیت او در طول خصوصیت عینی ملحوظ است. اصل مالیت که محفوظ باشه کافی است، حالا چه فرش چه غیر فرش. این رو باید به قبطه این وقت ملحوظ بشه، مسئولش هم متولیست با اذن حاکم شهر. پس فروش فراوانی، ظروف فراوانی اگر آوردن که اگر این فرش را یا این ظرف را تبدیل بکنن به فرش دیگر و ظرف دیگر باید در انبار بمونه، این نه تنها واجب نیست بلکه جایز بودنش هم مشکل است، جایز نیست. این تماثل در عین موقوفه. گاهی تماثل در مصرف مطرح است. خب حالا اگر نباشه، ما که موظف نیستیم وظیفه برای واقف تعیین کنیم، ما موظفیم برابر مکاتبه امام عسکری سلام الله علیه که بود الوقوف حالا حسه ما یقف و اهلو باید اول بود. اما اگر چون که استفاده نشد، چی که فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آمین آین اینه که بعید است ما از اغراض واقف با خبر باشیم. غرض اونها این است که یه سودی به وقف برسه، مصالح مسلمین تامین بشه هر چی شد. ما نه راه برای احراز اغراض داریم، یک، نه دلیلی بر لزوم رعایت اغراض داریم، دو، چون غرض مادامی که تحت انشای واقف نیاید یا تحت انشای بایی و مشتری نیاید که الزام آور نیست. نظیر همون مثالی که زدی، خب اگر کسی به غرض این که مهمانی برش میاد میوه تهیه کنه، بعد معلوم شد که مهمان نیامده یا نمیاد، در هیچ کدوم از این امور چهارگانه این تخلف غرض دخیل نیست، نه در صحت و فساد معامله، دو، نه در لزوم و جواز معامله، چهار، در هیچ اثر ندارد. تخلف غرض یا تحقق غرض هیچ سهمی ندارد مگر مقداری که تحت انشای طرفین بیاید. مطلب بعدی تماثل در مصرف است. قبلا میگفتن به این که درآمد این واحد تجاری یا مسکونی رو برای شمع آستانه مصرف کنید. خب حالا اگر چون که این مصرف کلن رخت بربست یا شمعدان تهیه کنی، فانوس تهیه کنید، اینو اگر رخت بربست، یا درآمد این باغ را وقف حمام عمومی کنید. الان حمام عمومی نیست، هر کسی تو خونش حمام داره، یعنی تقریب چیه؟ اگر به لحاظ مماس تماثل در مصرف باشد، الان این سودآور نیست. ما سخن از تبدیل نیست، سخن از فقدان مصرف است. یه وقت از این موقوفه رو میفروشن، میخوان به جای او یه این دیگه تهیه کنن، تا حال بحثش این بود. الان این موقوفه رو نمیفروشن، یه باقیس وقفی که گفتن درآمد این برای شم یا شمدان است، حالا این نیست، برای حمام است، تعمیر حمام است، مالان دار، حمام عمومی، حالا نیست. آیا در این گونه از موارد که در این محل نیازی به حمام نیست برای که همه تو خونه حمام دارن، آیا باید بگردیم به روستاها و شهرهای مجاور ببینیم کجا حمام وقفی است، به اونجا کمک بکنیم، یا نه میشه در همین جا صرف مصالح مسلمین بشه، برای تو مصالح بهداشت، درمانگاه بشه، بیمارستان بشه، مدرسه بشه، حفظ تماثل. ما از کجا بفهمیم که تهیه مصرفات موصل هم باشه؟ این ایشون گفتن بگه حمام این شهر، حمام این روستا، تموم شد، الان دیگه نیست. بگوییم مماثل این را در شهر روستا دیگه تهیه کنی. غرض واقف این بود، ما از کجا بفهمیم غرض این واقف؟ هازا اولا. برفرض غرض واقف این بود، تحصیل چنین غرضی بر متولی واجب نیست ثانیاً، مگر اون مقداری که تحت انشای وقف آمده باشد. نه، اگر ظاهر وقف نامه کاملا برمی آید که این با صرف حمام بشه، در این روستا نشد روستا دیگه، در این شهر نشد شهر دیگه، خب بله، اون عمل به وقف است، الوقوف علی حسب ما یوقف علیه. اما گفتن نه، این وقف این حمام این محل است ولا غیر، دیگه الان نیازی به حمام نیست. خب این موقوفه رو نفروختن، مصرف عوض شد، نه موقوفه قابل استفاده نیست. اینجا هرچی که انفع به لحاظ وقف است، اسلحه به لحاظ مسلمین است، لازم است. حقوق سگانه یعنی حق الله و حق واقف و حق موقوف علیه، باید اون چی که اسلحه است رعایت کنید، نه که حالا بگردید ببینید در رو کره زمین کجا حمام است، اونجا مصرف بکنید. یه وقت از وقف جهت است، بگد که درآمد این وقف وقف حمام است، نه مال این روستا، نه مال این، بالقول المطلق. خب این آدم میتونه حمام های خصوصی که تو منزل افراد است به اونها هم بده، به نیازمندان بده، برای اینکه این برای جهت وقف کرده، نه برای یه حمام خاص در یه روستای معین یا شهر معین. اما اگر یه جای رو وقف کرده، در باغ رو وقف کرده برای یه حمام، حال اینجا حمام نیست، بگیم الا بلابد بگردیم اقرب به نظر واقع. اقرب به نظر واقع تشخیصش دشوار است، اولا تحصیلش واجب نیست، ثانیا حفظ حقوق سگانه اقتضا میکند که مصالح مسلمین رو مقدم بداریم ثالثا. حالا با دید در این روستا یا در این شهر مدرسه لازم است، درمانگاه لازم است، راه لازم است، چی لازمه درباره اون امور مصرف بکنن. فرمایش مرحوم علامه رضوان الله این بود که این باید با مماثل بشه، البته هم در اون قسمت اولی این رو فرمودن و بیمیل هم نیستن که در رو مبانی که در دست اینها هست درباره دوم هم همین نظر رو بدن. حالا اون چی که مرحوم علامه گفتن درباره تأمین مماثل بود، درباره عین موقوفه، نه درباره مصرف. مرحوم شیخ با نظر مرحوم علامه مخالف بود و مرحوم آخوند، مرحوم اشرف حسین اینا یه تحلیلی کردن، گفتن اگر تراز وقف این باشد که در درجه اول خصوصیت عین، مالیت منحفظه در عین خاص، در درجه دوم مالیت منحفظی در ضمن بدل مماثل، اگر این از وقف نامه در بیاد حق با علامه است، اگر این از وقف نامه در نیاید حق با شیخ است. برام شیخ فرمود که از وقف نامه در نمیاد، غرائز و غلام این نیست، ما ایم و فهم عرف در این گونه از موارد تعیین مماثل لازم نیست. این درباره اون فرع قبلی که مماثل با عین و مقموفه، اما این تماثل در مصرف اینا محل ابتلای علمی فقها و عملی مسلمین است. هر روز هم شما میرید این سوال ها هست از شما سوال میکنن، محل ابتلای عملی مردم است و محل ابتلای علمی شما. خب آدم وقتی روشن باشه که کجا حفظ تماثل مماثل لازم است، کجا حفظ مماثل لازم نیست، روشن فتوا میده که اگر در از وقفنامه کاملا بر می آید که باید مماثل محفوظ باشه، خب حالا این شهر نشو شهر دیگه، این روستا نشو روستا، بلکه تو وقفنامه تصریح شد که به صراحه یا به ظهور که اگر این در این حمام محل حمام نبود، حمام جای دیگه، یا در اینجا مدرسه نبود، مدرسه جای دیگه، مال جهت است. یه وقت هست نه گفته حمام فرون حمام، خب ظاهرش همینه دیگه. ما از کجا بفهمیم که اگر فرون حمام خراب شد یا نیازی به حمام نبود، برای حمام‌های دیگه منظوره؟ نه تشخیص ما هو الاقرب و الی غرض مقدور ماست، نه تأمین غرض واقف مادامی که تحت انشاء وقف نام وقف نیاید بر متولی واجب است. الحمدلله رب العالمین.